درس خارج شیخ استاد شهیدی 18/12/92.
خلاصه این که اکثر کسانی که اسمشون یزید کنیشون ابو خالده اینجوری تعبیر میکردیم، این مقداری تعبیر مفاهیمی بود، نه به این تعبیر که مثلا اگر 100 نفر باشه 70 نفرشون کنیشون ابو خالده، نه، مثلا اگر 100 نفر باشه 50 نفرشون اصلا برشون کنیه ذکر نکردن، از اون 50 نفر باقی مانده مثلا ممکنه 20 نفرشون کنیشون ابو خالد باشه، اون 30 نفر دیگه کنیه متفرقه داشته باشن. یعنی تو کنیه هایی که برای یزید نام ها میگذارن کنیه ابو خالد بیشترین کنیه است. خیلی هم تفاوت داره مقدار گذاشتن کنیه ابو خالد برای یزید نام ها. این باعث میشه که نمیخوایم بگیم کاملا غیر مستقل از یزیده، هیچ دخالت نداره در تقویت احتمال اتحاد، میخوایم بگیم تأثیرش به عنوان یک تأثیر عامل کاملا مستقل نیست، تأثیرش به اندازه فرض کنید اگر دو نفر بودن یزید نام کنیه هر دوشون ابو محمد بود، اون خیلی بیشتر اثر داشت در ایجاد وحدت تا کنیه ابو خالد. این مراد ما بود، این به تعبیر شاید مسامحانه است. خب بگذاریم، بحث در مورد مفاد حدیث یزید کناسی بود. در حدیث کناسی کلمه اولا به کار برده شده بود، ابنکه اولا بکه من ابن ابنک تا آخر اون روایت. این که این روایت آیا اختصاص به ارث داره اصلا در مورد ارث مرحوم صاحب جواهر در همون بحث صلات میت که عبارت رو آدرسش رو دادم، آدرسش چند بود؟ جواهر جلد 4 حدیث 42، این صفحه 42 این حدیث بود و قصد میت نظرات میخوام قصد میت بله همون چیزایی که جلد 4 صفحه 42 بود، انگار صفحه 42 بود، تو این صفحه جامعه در رسیم اخیه یه مقداری چیزتر دارم 60 و قربه یه مقداری بیشتره. اونجا یه بحثی رو مطرح میکنم، بحث مفصلی، حالا من وارد ریزکاری های بحث ایشون نمیشم. یکی از اشکالاتی که مطرح شده که بعضی گفتن روایت یزید کناسی مراد اولا بالمیراث هست، ایشون تعبیری داره میگه که این که مراد از اولا در این روایت غیر ارث باشه یا اعم باشه ازهر هست، یعنی این که خصوص باب ارث رو خب خیلی چند ضعیف میدونه و این احتمال رو مطرح میکنه غیر ارث باب ارث باشه یا اعم باشه، این احتمال از هر هست، یعنی تعبیری تو کلام مرحوم صاحب جواهر هم وارد شده. علی تقدیر ما حالا یه مطلب رو ببینیم واقعا چطور هست. کلمه اولا همچنان که قبلا اشاره کردیم، اولا به معنی اولا بالمیت به معنای اقرب به میت نیست، به خاطر همین هم هست که اقرب به میت رو محمول قرار داده شده بود در روایتی برای اولا بالمیت، گفته بود اولا بالمیت اقرب هم الیه. خب حالا اولا بالمیت مراد چیست؟ و قبل از اینکه بحث اولا بالمیت رو یه مقداری بیشتر در موردش صحبت کنیم، اشاره به این نکته عرض بکنم، روایت هایی که تعبیر اولا به در موردش به کار رفته خیلی دواتهی زیادی هست، مثلا اولا ناس به ناس در روایت زیاد وارد شده که به معنای کسی که ولایت بر مردم داره و سرپرستی مردم رو به عهده داره آمده، که کافی جلد یک صفحه 786، جلد 4 صفحه 181، جلد 8 صفحه 80 و 333. این تعبیر اولا ناس به ناس تو کافی و غیر کافی هم حتما حالا عادتهای کافیش رو یادداشت کردم. یه روایتی هست، این روایت رو به خصوص میخوام بخونم، ملاحظه بفرمایید. کافی جلد 1 صفحه 288، حدیث 3، عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو قال انما یعنی اولا بکم، یه ولی به معنی اولا به هست، ای احق بکم و به امورکم و انفسکم و اموالکم، الله و رسوله و الذین آمنوا، یعنی علی و اولاد و ائمه الی یوم القیامه، که حالا اون عبارت به بحث ما مربوط میشه. این احق بکم و به امورکم و انفسکم و اموالکم. حالا یه روایت دیگر رو من بخونم، شبیه این هم تعبیر دیگه هست که از ابن ابی عمیر، اونم تعبیر جالبیه. ابن ابی عمیر یه بحثی دارن با ابو مالک حضرمی که در کافی جلد 1 صفحه 409 این بحث رو نقل کرده در مورد اینکه امام علیه السلام آیا مالک زمین هست یا مالک زمین نیست. این عبارت ابن ابی عمیر اینه، قال ابن ابی عمیر از دنیا کل حال الامام علا جهت الملک و انه اولا بها من الذین یفی ایدیهم اولا. باب حدائق میگه کلمه اولا به معنای افعال تفضیلی درش نیست و اولا به معنای مالک تصرف است و امثال اینها. خیلی اینکه اولا یا معنای تفضیلی داره یا نداره تو این بحث خیلی اهمیت نداره. بحث عمده این هست که آیا اولا به معنای این هست که شخصی که عهده‌دار امور دیگری هست، ملکیت تصرف در خود شخص، مال شخص، مثلا جان شخص و امثال اینها رو داره، این معناست. حالا اون تعبیر اولا که افعل تفضیل هست به این بحث خیلی آنچنان نقش نداره. این تعبیری که ابن ابی عمیر داره انه اولا به همان الذین هی فی ایدیهم، یعنی از جهت مالکیت احق هستند و اصلا ملک یعنی این که شخص احق از دیگران باشه، بتواند دیگران رو منع کنه و اراده او بر اراده دیگران مقدم باشه، یعنی جایی که اینا با هم دیگه تضاهم داشته باشن، اگر این حرفی زد دیگران حق نداشته باشن که کاری رو انجام بدن. یه همچی مفهومی شاید معنای اولا تو این عبارت ابن ابی عمیر داشته باشه. ولی یه عبارت دیگه هست، باز این عبارت رو بخونم. عن ابی عبدالله علیه السلام ثلاثتون من الحجه لم تجتمع فی احد الا کان صاحب هذا الامر. یه سوالی عبدالراویش عبدالعلا هست، سوالی کرده در مورد این که ما چجوری بفهمیم که حجت کیه، امام کیه، غیر امام کیه و راه تشخیص امام چی هست. و امام علیه السلام میگن سه تا ویژگی اگر در کسی با هم جمع بشه این امام هست. این آدرسش کافی جلد 1 صفحه 284 حدیث 2. یکی ان یکون اول الناس به من کان قبله، یکی یکون عنده الصلاح، سومی یکون صاحب الوصیت الظاهره. این تعبیری که میتونه ان یکون اول الناس به من کان قبله مراد چیه؟ اولا الناس من کان قبله، این چه یعنی چجوری میشه ما تشخیص بدیم که چه کسی احق ناس به امام قبلی هست؟ احق ناس به امام قبلی هست، این چجوری میشه تشخیص داده بشه؟ اینو حالا داشته باشید تا بعد در موردش صحبت کنیم. کلمه اولا در جاهای مختلف موضوع حکم قرار گرفته، یکی در بحث امور مربوط به تجهیز میت، مثلا غسل میت روایتی داریم در فقیه وارد شده یغسل المیت اول الناس به او یعمره الولی به ذالک، یه تعبیر. یا یه تعبیر دیگه در بحث نماز بر میت هم شبیه همین وارد شده، یصلی علی الجنازه اول الناس بها او یعمر من یحب، اینم یه تعبیر. یه تعبیر باز اینا در مورد همون امور مربوط به میت و تشییع جنازه و اینها امثال اینها هست، میگه تلقین میت رو اول الناس باید انجام بده، میگه صلّه صلّا رفیقا فإذا وضعته فی لحده فلیکن اول الناس مما یلی رأسه لیذکر اسم الله علیه. بعد شروع میکنه نحوه تلقین دادن و امثال اینها رو در این روایت وارد شده، کافی لسه صفحه 195 حدیث 4، اون روایت قبلیش کافی جلد 2 صفحه 186 روایت 1 و 177 روایت 4 و فقیه جلد 1 صفحه 141 حدیث 391. اینم یه تعبیر. یه تعبیر دیگه در مورد، حالا این موقع در قبر گذاشتن که یک نوع تلقینی هست، یه چیز تلقینی هم هست بعد از مرگ، اونم باز تعبیر اول الناس رو باید دیگه وارد شده، میگه اذا افرد المیت فلیتخلف عنده اول الناس به فیضع فمه عند رأسه ثم ینادی به علا صوته یا فلان ابن فلان، که کافی جلد 3 صفحه 201. این نکته رو لفظ کنیم، این نکته رو توجه بفرمایید، لحن خیلی از این روایات این هست که انه اول الناس بالمیت یه نفره، اول الناس بالمیت یه نفره. اگر مراد از اول الناس بالمیت طبقه ارثی باشه، طبقه ارثی نوعا متعدده، اینی که فرد متعارف اول الناس بالمیت، این که متعدد، این به هر حال مراد فرد ظاهره این چیز هست، این اول الناس بالمیت گویا فرد ظاهرش که یک نفر هست امثال این ها. حالا اینو سب کنید، خواهم مقدمش میکنم به حالا به کجا میخواییم برسیم. بله، خب این هم داشته باشید. یکی هم در بحث عرض کنم خدمت شما و در بحث صلات میت و در بحث قضاء بر میت، اونجا هم همین بحث اول الناس وارد شده، سألته عن الرجل یموت و علیه دین من شهر رمضان من یرزیان قال اول الناس بهی قلت فإن کان اول الناس بهی امرأه قال الا الرجال. ببینید اول الناس بهی امرأه هم باز واحد فرض کرده، نه اول الناس چند نفر، این تو این روایت مطرح نکرده، تو بعضی روایات این بحث متعدد رو فرض کرده که اگر چند نفر بودن چه کنیم، ولی تو اینجا بحث تعدد رو مطرح نکرده، که این روایت کافی جلد 4 صفحه 124 حدیث 4 هست، حماد بن عثمان عمن ذکره عن ابی عبدالله علیه السلام مرسله حماد بن عثمان هست. یه روایت که خیلی شبیه همین هست که در روایت ابن ابی عمر عن حفص بن البختری عن ابی عبدالله علیه السلام هست، پاسخ امام علیه السلام خیلی شبیه و نحوه، البته یه مقدار تفاوتایی داره، فر رجل یموت و علیه صلات او صیام قال یقضی عنه اول الناس بمیراثه، اینجا قید بمیراثه وارد شده، قلت فإن کان اول الناس بهی امراتون فقال لا الا رجال، که خیلی لحن سوال و جواب و امثال اینها یکی هست. من نشد، عجله داشتم تا میخواستم بیان برای درس اینا رو یاد داشت کردم که ببینم میشه این امن ذکرهی که تو اون روایت هست همین حفص ابن البختری باشه. حفص ابن البختری و حماد ابن عثمان تقریبا توی طبقه هم، ولی آیا مثلا روایت حماد ابن عثمان هم حفص ابن البختری در یه حدی هست که دارن ندارن؟ یه این حالا رفقا مراجعه کنم، منم مراجعه میکنم. اگه این دوتا روایت ها یکی باشه، بگیم یکی از اینها حالت نقل به معنای دیگری داشته باشه، خیلی تو این بحث ما مفید هست. این احتمال نقل معنا بودنش هم کاملا هست تا علیه، چون نگید یکیش علیه صلاتون او صیام هست، یکی علیه دینون من شهر رمضان هست. ممکنه دینون من شهر رمضان رو از باب مثال فهمیده باشن، یعنی یه واجبی از واجبات به گردنش باشه، نمازی روزه این چیزی امثال اینا، علیه صلاتون او صیام رو از باب چی؟ چی؟ اینی که شاید مشکل باشه من با یه روایت بگیم اینها که دقیقا این همونو سوال کردن اینا. حالا نمیدونم امام هم احتمالا اگر هم مادن هم اینا هم طبقا شاید در بعضی موارد وجود داشته و داشته، ما مثلا استظهار کردیم که حماد و حفص باید باشه، حمادن حفص مثلا امثال اینا. آها این چیز تحویل ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی، این حماد عن الحلبی یک عنوانه و معاویه ابن عمار و حفص ابن البختری عطف به حماد علی الحلبی هستند. این حماد اینا چی شده؟ به اصطلاح فهم ناتمامی نسبت به روایت هست. حماد علی الحلبی در واقع این شبیه این جای دیگه هم هست که حفص ابن البختری شیخ مستقیم ابن ابی عمیر هست، واسطه نمیخوام حفص ابن البختری ابن ابی عمیر روش خیلی روایت داره و امثال اینها. خب بگذاریم، حالا اینا حالا مثلا با همدیگه رفتن سوالات کردن امثال اینا، چون حفص ابن البختری و شاید اون امن ذکره مثلا همون حلبی باشه که حمادان الحلبی، اینا مثلا با همدیگه، حالا اونش خیلی مهم نیست. قرازم این هست که اگر ثابت بشه، حالا وحدتش هم ثابت نشه، اینی که مثلا توی مجلس اینا این سوالات رو مطرح کردن و امام علیه السلام پاسخ داده و اینها، اگر اون باشه اولا ناس به میراثه بتونیم اثبات کنیم که این همون مثلا اولا ناس بگی بوده، خب خیلی در این بحث مفید هست. یه تعبیر دیگه هم هست اینجا، من کافی رو موارد اولاش رو اولا ناسش رو نگاه کردم و فرصت نکردم من تمام موارد اولا رو نگاه کنم. خب خیلی زیاد بود مواردی که اولا و مشابهاتش، چندین 20 و چند هزار تا بود ولی امثال اینها. یه تعبیری دیگه هست در مسئله صیغه مطعه، میگه که صیغه مطعه رو که وقتی میگید فاذا قال نعم فقط رضیت صحیح امرأتک و انت اول الناس بها، کافی جلد 5 صفحه 455. بله چیه؟ حالا اونا شد اون بحثاشو خیلی سیر نکنید دیگه، اونا بحثاشو حماد حفص ابن البختری با هم برده. عرض کنم خدمت شما، حالا این حماد ابن عثمان عمان ذکره است این روایت ما که عماد ابن عثمان عمان ذکره اگر اون حلبی باشه این شبیه روایت های عماد ابن عثمان علی حلبی و حفص بن وحده شبیه اون روایت میشه. خب این تعبیرات، یه تعبیر دیگه هم هست در فقیه جلد 1 صفحه 155 حدیث 432 عن السبیه لا تصاب امرأتون تقسلها، دختری از دنیا رفته زنی نیست که اون رو قسل بده، چیکار کنیم؟ حضرت بفرماید یقسلها اول الناس بها من الرجال. خب این تعبیرات مختلف اول الناس به چه معناست؟ یک معنا ممکنه همون معنای احق بگیریم، احق الناس بها. خب ظاهر احق الناس بها، ظاهر ابتداییش این هست که کسی که شرعاً شایسته ترین شخص هست نسبت به او، و در واقع به یه معنا یعنی کسی که به تناسب با حکم موضوع استفاده میشه که شایسته ترین شخص نسبت به این حکم خاص. مثلا انت اولا ناس بها یعنی تو نسبت به اون زن در امور مربوط به ازدواج و امثال اینها اولا ناس هستی. یعنی که فرض کن اگه مالی داری مرد حق داره نسبت به این مال تصرف کنه امثالی، نه این نسبت به امورهایی که مربوط به امور ازدواج و زناشویی و همسال اینها هست شما حق هستی، که این چیز بیشتر از همون امرأتوک استفاده ازش نمیشه، که خیلی نکته جدید درش اضافه نمیشه. ولی خب واضحه که این معنا در یسلی علی الجنازه اولا ناس بها معنای صحیح نیست، یعنی احق الناس به میت نسبت به صلات میت یصلی. ما از کجا می توانیم تشخیص بدیم؟ صحبت در این هست که احق ناس به نماز بر میت یصلی علی الجنازه، یعنی باید کسی نماز بخونه که احق ناس باشه. خب اگر قرار باشه ما احق ناس رو تشخیص داده باشیم، یصلی در مقام بیان این هست که احق ناس به صلات بر میت اول الناس به او هست، این در شرط محموله که معنا نداره بگیم که احق ناس به صلات بر میت احق ناس به صلات بر میت هست. پس به این معنایی که ابتداعا به نظر میرسه تو روایت مثلا کافی اینا اشکالی نداره به اون معنا بگیریم، روایتی که در مورد موطئه بود انت اول الناس به ها، یعنی شما در مسئله مربوط به زناشویی احق الناس هستید، اونش کاری نداره. ولی تو روایتی که یصلی علی الجنازه در واقع میخواد تعیین احق کنه که چه کسی احق به صلات بر میت هست، یا در بحث غسل میت میخواد تعیین احق الناس به غسل میت بکنه. این که معنا نداره بگیم احق الناس نسبت به غسل میت کسی هست که احق هست شرعاً در موضوع مربوط به غسل میت. این که این معنا معنای درست نیست. یه جور دیگه فکر کنید چیه؟ ربطی به این بحث نداره، بحث اون رو اصلا داخل نکنه، هیچ ربطی به این بحث نداره. بحث این هست که این کلمه اولا ناس به اونجا اصلا اولا نداره، اون رو این بحث ارتباطی نداره. بحث اینه که اولا رو به معنای احق شرعی در صلات یا غسل میت نمیشه گرفت اینجا، اون واضحه طبیعتا به اصطلاح ضرورت به شرط محمول میشه. اینه یا باید به معنای احق شرعی در سایر امور گرفت، یعنی اون کسی که در امور متعارفه شرعا حق داره در مسئله ارث و امثال اینها هم حق داره، یا مثلا نسبت به ارث گرفت کسی که احق هست در ارث، اولا ناس در ارث هست، در صلات میت هم اولا هست. یکی اینجوره. ولی من تصور میکنم یک معنای دیگهی شاید روشنتر از این معنا باشه که ما رو به اولویت ارثیه. اون اینه که مراد از اولا ناس یعنی اونی که عرفن اولویت داره، یعنی آن کسی که عرفن جانشین او شخص هست ولو در همین زمینه نماز میت. الان ببینید الان کسی که میخوان نماز میت بخونن میگن که پسر بزرگش کجاست، پسر بزرگش کجاست، در که تو رساله اصلا پسر بزرگ نداریم. ما تعبیر رساله ها اصلا پسر بزرگ تو هیچ یک از رساله ها نیست، ولی عرف متعارف یه سری چیزها رو کردن در مورد پسر بزرگ میدونن. حالا رسم چنین شده و امثال اینها، میگن پسر بزرگ کنه اجازه نماز بر میت رو با پسر بزرگ میدانند، در حالی که فتاوا اصلا این نیست. بس. نه حالا مسئله تو رساله که نیست، تو فتاوای علما بحث ولد اکبر اصلا نیست. ولد اکبر اصلا توی بحثای این بحث سر تو بحث قضای بر میت و اینا هست ولد اکبر، تو بحث قضای بر میت اون بحث ولد اکبر تو فتاوا هست و امثاله که حالا در میشن صحبت میکنن اونا هست، ولی تو بحث صلات بر جنازه و امثال اینها اصلا بحث اولا ناس، بحث ولد اکبر و امثال اینها نیست. من تصور میکنم که در واقع این به جهت این هست که مراد از اولا ناس رو یک ذهنیت عرفی داره و بعید هم نیست اصلا مراد از صلی علی الجنازه اولا ناس به هم مراد ولد اکبر باشه، با این تعبیر، به این که در واقع اون کسی که عرفن عهده‌دار امور جنازه است و ولایت بر میت عرفن به عهده او هست که ولد اکبر هست، به خصوص با توجه به این نکته‌ای که عرض کردم تو لحن این روایات ها این هست که کنه اولا ناس یک نفر هست. اگر قرار یک نفر اولا ناس باشه، اون یک نفر به طور طبیعی ولد اکبر هست. اگر متعدد ما بخوایم فرض کنیم، خب ممکنه افراد دیگه رو هم اینجا وسطش پاش کشیده بشه، ولی البته ولد اکبر نسبت به فرزند، ولی مثلا نسبت به همسر عرفن زن، اون چیزی که عرفن اولا ناس قرار میده شوهرشه. یعنی در واقع اولا ناس ممکنه بگیم آن کسی که عرفن ولایت اینجور امور رو عهده‌دار هست، اون چی؟ نه میخوام بگم عرف این همینی که الان هم عرفن وقتی میگن به اصطلاح ولد پسر بزرگش بیاد چیز بکنه، به کسی که تسلیت میگن به پسر بزرگ عمدتا تسلیت میگن. یعنی اگر قرار باشه ببینید به تمام فرزندان، حالا اجازه بدید به تمام فرزندان این مطالب گفته میشه، ولی اگر قرار باشه در میان فرزندان یک فرزند جایی که ذهنیت این باشه که یک نفر عهده داره این کار باید بشه، اگر یک نفر باشه میشه ولد اکبر. نه اون در موارد شخصی و امثال اینها ممکنه تفاوتهایی بکنه، ولی نه نمیخوام، میگم اونی که در نوع موارد ولد اکبره، نه در خصوص اینا اشاره نوع مواردی که در مسئله مربوط به ارث و میراث مربوط به در مسئله ارث و میراث اصلا کوچک و بزرگی هیچ دخالت نداره و مفروض هم این نیست که یه واحد باشه امثال اینها. لیکن من تصور میکنم که این یه همچی شاید ذهنی این شکلی باشه. خب حالا بسب کنید، اما در بحث علیه صلاتون او صیام که قضای میت هم هست، اون تعبیرات مختلفی در روایات وارد شده. یه تعبیر در روایات اولا ناس بهی هست، یه تعبیر اول الناس به میراثی هست که فقط در همین روایت وارد شده. من تصورم این است که نقل معناست و این قابل اعتماد نیست. فکر میکنم که نشه این رو و این احتمال جدی هست که این روایت با همون روایت مرسله حماد ابن عثمان از مجلس واحدی حکایت میکنن، یعنی چنده یک مجلس بوده. این عبارت رو عبارت به خصوص راویش ابن ابی عمیر هست. ابن ابی عمیر به دلیل فراموش کردن چیزی که به اصطلاح کتاب داستان از بین رفتن کتاب ها و امثال اینها، احتمال اینکه اینا رو نقل معنا کرده باشه و به حافظش اعتماد کرده باشه خیلی به نظرم جدی میرسه. علی تقدیر بله همینجوره، حد در از هر دو طرف، ولی چون تعبیر اول الناس بهی تو روایات مختلف اون وارد شده، روایات دیگرش هم بحث ولی داره، اولاد داره، امثال اینا، کلمه میراث فقط توی یه روایتشه، از این جهت من تصور میکنم که اون اولا هست. یه تعبیر تو بعضی روایات داره افضل و اهل بیته. اهل بیت به پدر شخص نمیگن، اهل بیت شخص، اهل بیت شخص فرزندان شخص و فرض کنه کسایی که تحت ایلولت شخص باشن، عیال شخص باشن، حالا برادری که انسان عهده‌دار ادارش باشه اون هم ممکنه اهل بیت باشه، کسی کوچیک‌تر باشن امثال اینها به پدر هیچ وقت اهل بیت شخص گفته نمیشه. افضل هم تو اینجا مراد اون کسی هست که در این امور مربوط به چیزها کنده افضل هست. افضلیت مطمئنن مراد این نیست که عدد علم و فضیلت و امثال اینها، اتقا و امثال اینها، هیچ کسی هم به اینجور مراد افضل هم علی القاعده همچنان که بعضی تفسیر کردم اکبر هست، یعنی کسی که از جهت عنوان اجتماعی در نوع اینجور موارد بالاترین رتبه رو داره و امثال اینها که باز هم افضل اهل بیت با ولد اکبر سازگار هست. و من تصور میکنم که مجموع اون، از یه طرف دیگه تو بعضی روایات دیگه هم وارد شده که نماز فقط مال مردها هست، اون کسی که وظیفه انجام نماز رو داره مردها هستن، زنها عهده داره این وظیفه رو ندارن. این مجموعه رو شاید رو هم رفته زمینه کنیم این معنا استفاده میشه. اون کسی که امور اداره امور میت رو به طور طبیعی فرد واحدی که به عهده او گذاشته میشده، که مجموعه هم گویا ولد اکبر بوده که به عهدهش گذاشته میشده و اینکه فقها هم ولد اکبر فهمیدن، به نظر میرسه که از مجموع جمع کردن افضل اهل بیت از یه تعبیر، اول الناس بهی از یه تعبیر و امثال اینها، و اینی که لحن اینها این هست که کنه یک نفر هست، اول الناس بهی لحن تعبیرش متعدد تو این روایت فرض نشده امثال اینها، و در روایت دیگه این هست که وقتی متعدد فرض میکنه میگه اکبر، چه روایت دیگه در همین جامعه هست میگه اگر دو تا ولی داشته باشن کدوم میگه اکبر، وظیفه وظیفه مال اکبره، مال کس دیگه غیر اکبر وظیفه نداره. جمع بین مجموع این شتات روایات و امثال اینها به نظر میرسه مراد از اول الناس به میراثه و طبقه ارثی نیست، و همون تعبیر ولد اکبری هست که در فقها ها مشهور خیلی طبیعی در اون مسئله این هست که ولد اکبر رو فتوا میدن، که مجموعا من روایات مختلف رو با جام نشون دادم اخیرا ملاحظه میکردن، گفتن از مجموعش باز همون تعبیری که فقها ها استفاده کردن که بحث ولد اکبر هست مجموعا همون استفاده میشه. چی؟ و حالا این نکته هم من بگم، ممکنه شما بگید که چرا این تعبیر، چرا نگفته ولد اکبر، چرا اکبر و ولیه، اکبر و ولیه اون تعبیری که هست امثال اینها، اینی که چرا نگفته این تعبیر. من تصور میکنم این میخواد بار عاطفی به قضیه بده، میگه این که پسر بزرگتر گاهی اوقات میگه چه گناهی کرده که اون این بار رو باید بکشه. میگه نه، اون شخصیت مهم خانواده است. اون در واقع یه مقداری اشاره به این هست که اون کسی است که به اصطلاح جای بابایشه، چیزشه، نزدیکترین شخص هست به پدرشه. این تعبیرات یه مقداری تعبیراتی هست که یک مقدار هم مشعر به علیت هست، هم از جهت عاطفی میخواد اون سنگینی تحمل، خب یه وظیفه سنگین میخواد به عهده او بگذاره. ببین تعبیر اون افضل اهل بیته، اون چرا اینجوری تعبیر میکنه افضل اهل بیته؟ افضل امثال اینا، این میخواد بگه که این شخصی هست، شخصیت بده به فرزند بزرگتر. همونو میخواد بگم، برای اینکه احساس سنگینی نکنه. این تعبیرات ولی از جهاتی یک نوع ابهامی برای ما داره و امثال اینها، ولی از جهت دیگه به کار بردن این واژه ها، چون یکی از نکاتی که آجاها تو درس هم اشاره میفرمودن این که چرا این تعبیر رو اینقدر مندمش تعبیر کرده، این کنه نباید به این راحتی میتونست بگه ولد اکبر، که این به نظر میرسه که ولو از جهت روشن بودن ولد اکبر روشن تره، ولی تعبیرات دیگه از جهات دیگه امتیاز دارن، مشعر به علیت هستن، از جهت عاطفی یک نوع شخصیت دادن به ولد اکبر هست و امثال اینا. بالاخره باید تعبیرات به گونه ای باشه که به اجرا نزدیکتر باشه، یعنی این تعبیرات یک نوع ضمانت اجرایی. ما تصور نکنیم که ائمه معصومون علیهم السلام یه حکم فقط میخوان یه حکم فقهی بیان کنن، اون حکم فقهی بگیم اون دقیق ترین تعبیری که از جهت بیان حکم فقهی شفاف ترین تعبیر بیان بشه. نه، ائمه معصومین علاوه بر این که مبین احکام هستن، کسانی هستن که واعظ هستن، یعنی میخوان اشخاص رو، احساسات اشخاص رو هم به گونه ای باشه که این احساساتشون به طرف عمل به این چیزها بره، و اینجور تعبیرات به نظر میرسه که ناظر به اینجور چیزها باشه. بله، اون دومی موجود و اینها. نه، حالا نمیخوام بحث رو چیز کنم، قرض من این هست که به نظر میرسه که مراد از اولا کسی هست که عهده‌دار این مسئله خاص باشه عرفاً. خب حالا این کسی که عهده‌دار این موضوع هست، گاهی اوقات خود عرف یه سری ابهاماتی درش داره، ابهاماتی درش وجود داره، شرع ممکنه بیاد تعیین کنه که همون یه مقداریش بیان همون مصادیق عرفیه است، به علاوه یه مقداری محدود تعیین کردن است. این حالا کلیت بحث. میخوام روی روایت یزید کناسی وارد بشیم. ببینید در روایت یزید کناسی یه سری نکاتی وجود داره. اولا فقط مذکرها تو این مقایسه قرار گرفتن، غیر مذکر نیست. ثانیاً پدر جد هم نیستن تو این بحث. این که پدر مثلا از جد اولویت داره یا نداره اصلا نیست، پدر و جد هم توش نیستن. نکته سوم این که بعضی احکام تو اینها ذکر کرده که با مسلمات ارث جور نمیاد، با مسلمات ارث جور نمیاد. اون بحث ولد ابوینی رو بر ولد امی اولا تعبیر کرده، و اون که ما بخوایم اولا رو حمل کنیم به اکثر و نصیباً، اون هیچ وجه، هیچ شاهد روشنی بر اون مطلب نداریم. مطلب چهارم این که این مقایسه ها همه تک فردیه، یعنی عرض کنم خدمت شما نگفته، یعنی در این مقایسه ها کنه مخصوص اینه که یه نفر باید انجام بده، اون یه نفر آیا ولد هست یا ولد ولد هست، ولد هیچ بحث نه، بحث من این هست که ببینید نه به هیچ بحث دختر نیاره، بحث ببینید صحبت در این هست که نگاه بکنید، اینجا اصلا نمیشه الغا خصوصیت کرد. اصلا من میخوام بگم این مجموعه این نکاتی که در این روایت وجود داره به نظر میرسه که این روایت اصلا مربوط به ارث نیست. یعنی اون احتمالی که صاحب جواهر مطرح میکنه که این مربوط به ارث اصلا نیست، عرض کردم سه تا احتمال صاحب جواهر مطرح میکنه. یکی این که مخصوص ارث باشه، مخصوص به غیر ارث باشه، اعم باشه. این که مخصوص به ارث باشه رو ایشون به اصطلاح احتمال ضعیفی دونسته، میگه یا اصلا مخصوص به غیر ارث هست یا اعم هست. این دو تا احتمال رو بریم. من به نظرم مجموع این جهات اگر نگیم که ظهور داره در این که به غیر ارث مربوط هست، چون ببینید تقدیم این طور این مطلب که همراه ولد ابی ولد امی هم ارث میبره در جزء مسلمات مسلمینه، بحثی نیست که تو این فضا بیاد بگه که این از اولا هست امثال اینها اصلا روشن نیست، اصلا روشن نیست. چی؟ هیچ روشن نیست، خیلی چیز روشنی نیست، این رو خیلی روشن نیست. همین رو باید که میگه اولن ناس به میت این رو میخونه پیدا مورد بحث شده دیگه. به همین روایتی که گفته اولن ناس به ها، برای چی اومده؟ اولن ناس به ها که اومده؟ نه، در مورد تقسیم بندی های ارثی هم که تقسیم بندی هایی که فقها هم آوردن اصلا با تقسیم بندی ارثی جور در نمیاد. اینا تقسیم بندی هایی که فقها ها آوردن در همین مسئله صلات بر میت گفتن اول پدر نشد، پسر نشد، نمیدونم اصلا تقسیم بندی هایی متفاوت هست با تقسیم. نه اولا همینه میگن معنی خاص داره اتفاقا. نه اصلا من که هم که عرض بزنم به من در نسبت دیدید اولا میگین کسی که عهده‌دار این امور هست عرفن و عهده‌داری امور غیر از بحث ارث. این نکترم بذاری زمینه بکنم در بحث ارث موضوعی که آیه قرآن هست اولوالارحامه، اولوالارحام بعض هم اولا به بعض هم فی کتاب الله. وارد کردن بحث رحمیت میخواد بگه که تمام الموضوع اتصال رحمیه. اون توضیح که قبلا ما میگفتیم که به تناسب به اطلاق مقامی اقتضا میکنه که اقرب و نسبن اولا از ابعد نسبن باشه. اون توضیحش قبلا گذشت که بحث اطلاق مقامی و امثال اینها. تو این بحثا بحث اقربیت رحمیه اصلا پای رحمیت و اتصال رحمیت تو اصلا تو این روایات نیست. و تو روایت یزدی کلاسی هم اصلا صحبت ها نیست که اولوالارحام ذکر کرده باشه و امثال اینها. اصل بحث اینه که این روایت رو اولین بار مرحوم کلینی بحث ارث آورده. اولین روایت اتفاقا باب ارث اقرب الناس الی المیت اینا اولین روایتی هم هم روایت یزدی کلاسی هست. و ایشون البته به یا حالا عام دانسته نسبت به ارث و غیر ارث یا مخصوص ارث دونسته، مخصوص باب ارث دونسته، ولی این روایت با توجه به این که طبقات روشن ارث رو متعرض نشده که پدر و جده، یک فقط پسران رو آورده دختران رو نیورده، در حالی که در ارث واضح هست که پسر و دختر با هم ارث. آیه قرآن سریع این مطلب هست، هیچ پای دخترها این وسط کشیده نشده. تعبیرات رو اصلا تعدد رو فرض نکرده، وحدت رو فرض کرده. یه سری اولویت هایی رو آورده که در باب ارث مسلماً این اولویت وجود نداره. مجموع اون امور به نظر میرسه اگر نگیم ظهور داره که این مربوط به ارث نیست، ظهورش در این ارتباط بشتن به ارث از بین میبره و به نظر من اصلا ظهور در غیر باب ارث داره. اگر این مقدار رو هم نگیم، این که این روایت مربوط به باب ارث هست ثابت نیست. اصلا این روایت به نظر میرسه که روایت یزدی کناسی رو اصلا تو بحث‌های ارث نباید پاشو وسط کشید. نه اینا اون بحثا، نه این بحثا در مورد اون بحث واضح هم نیست. اتفاقا در همون زوج هم روایت میگه زوج نه بحث اینا خیشاوندای نسبی رو بخواد چیز کنه، پدر با خیشاوندای نسبی اون فرق داره، سنقش متفاوته. این پدر با پدر و فرزند تفاوتی ندارن، هر دو از یک نطفه نسبی دارن. پدر با زوجه چی؟ این بحث یا مربوط به یا بحث سر. من به نظرم این مربوط به صلات میت و امور مربوط به میت اصلا. نه اولویت نوعیه ما میخواییم بگیم، میگیم با توجه به این روایات دیگه ای که استفاده میشه، نه اولویت شخصیه. حالا یک کسی ممکنه فرض کنید دو تا برادر باشن، برادر کوچیکی دیگران اون میگن برادر بزرگی هستن. نه در نوع موارد مراد هست، نه در خصوص یک قضیه شخصی هم در نوع موارد